من در می‌زنم. نوشته وودی آلن، ترجمه حسین یعقوب.
در نقش سقراط. از بین تمام شخصیت‌های مشهور تاریخ تمدن بشریت، من علاقه خاصی به سقراط دارم. بسیار دوست داشتم جای اون باشم، نه به خاطر اینکه اون یک فیلسوف بزرگ و متفکری برجسته است، بلکه بیشتر به خاطر اینکه عمیقاً صمیمانه و از ته قلب رو در روی شجاعانه این فرزانه ترین فیلسوف یونان باستان رو با چهره کریه مرگ ستایش میکنم. من البته شخصاً فرد بسیار شجاعی نیستم. با هر صدای کوچیکی مثل ترکیدن بادکنک یا پنچر شدن چرخ ماشین 6 متر از جا میپرم. اما معتقدم که مرگ شجاعانه سقراط به زندگی اون معنی واقعی بخشید، چیزی که زندگی من متاسفانه به طور کلی فاقد اونه. باید اعتراف کنم که بارها در عالم خیال خودم رو به جای سقراط تصور کردم و پیش خودم فکر کردم که واکنش من در شرایط مشابه با سقراط چگونه می بود. این تصورات اونقدر در من تأثیر داشت که سرانجام یک شب خواب بسیار عجیبی دیدم، خوابی که اون رو در قالبی نمایشگونه به این شهر تنظیم کردم. صحنه سلول زندان منه. من در گوشه‌ای تنها نشستم و مشغول حل این پرسش اساسی فلسفی هستم که آیا لوله پاکن بخاری یک اثر هنری محسوب میشه یا صرفاً جسمیه که فراتر از جوهر ذات خودش نقشی ایفا نمی‌کنه. در همین لحظه در سلول باز میشه. آگاتون و سیمیاس برای ملاقات و اعلام خبر مهمی به من وارد میشن.
درود سلام به دوست فرزانه و فریخته و دانشمندم. ایام حبس چطور میگذره بلا؟
حبس، زندان، در بند بودن. چی بگم آگاتون؟ در نهایت تنها میتوان جسم را حبس کرد یا بدن را زندانی کرد. ذهن آزاد و رها برای خودش میگرده. تو هیچ چهار دیواری محصور نمیشو. میدونه که در حقیقت پرسشی که میخوام همینجا مطرح کنم اینه: آیا واقعا چیزی به اسم زندان وجود دارد؟ به عنوان مثال، من خودم همین عصای پیش از ورود تو به این سلول داشتم خودم رو تو سواحل پربرکت قبرس مشتف به صحنه‌های دیدنی و جذابی مجسم میکردم.
این رویه قوی تو جدا تأثیر برانگیزه، اما بگو ببینم اگه تو بخوای مناظر دیدنی و جذاب رو که تو خیال تصور میکنی از نزدیک لمس کنی تکلیف چیه؟
دیگه خارج از ادب نشد دیگه. باشه آگاتون؟
خیلی خوب، راستشو بخوای من امروز اینجا اومدم
که این مسئله رو امتحان کنی؟
نه، من واقعا خبر بدی برات دارم. تو به مرگ محکوم شدی آلن.
اوه خدای بزرگ، لعنت به من که با افکار بیپروا و عقاید اصلاح طلبانم باعث دعوا و جنجال و خونریزی در بین مردم شریف یونان شدم. حتم دارم در مخالفت با این حکم ده‌ها نفر از دوستان من خودکشی کردند و صدها نفر از طرفدارانم به دست سربازها لتوپار شدند. مطمئنم که نیمی از اشراف و نجبای یونانی در اعتراض به این حکم از مقام و منصب خود استعفا دادند.
خب من یه خبر بدترم برات دارم مالین. حکم اعدام تو با اکثریت آرا تصویب شد، یعنی فی الواقع بدون حتی یه رأی مخالف.
جدی میگی آگاتون؟
جون تو،
من روی یه حمایت کوچولو، روی یه کم پشتیبانی حداقل حساب میکردم.
سناتورها از ایده های تو درباره تشکیل دولت اوتوپیایی عصبانی بودن. اونا میگفتن عقاید مهمل و بی سر و تهیه آلن.
سلام سیمیاس، میدونستم که جامعه ما ظرفیتش رو هنوز نداره. نباید پیشنهاد انتخاب یک فیلسوف به عنوان پادشاه آینده یونان رو با اون صراحت در حضور جمع مطرح می کردم.
بله، مخصوصا که با اون لبخند ملیح و سینه صاف کردنت موقع طرح پیشنهاد، بر کسی که شعورش کمی بیشتر از یک گاو بود فهموندی که فیلسوف مورد نظر خودتی شیطان.
چه احساس وارستگی عجیبی دارم. میدونید من هیچ احساس نفرتی نسبت به جلادم ندارم. اصلا فکر نمی کنم که اونا بدترین و شرورترین موجودات روی زمینه. باور می کنید که نمی تونم؟ یعنی نمی خوام به اونا فحش زشت بدم. حتی نمی خوام بهشون بگم خر، گوساله یا حتی گاو.
خیلی جالبه، منم دقیقا همین احساس رو نسبت به اونا دارم.
صبر کنید، صبر کنین دوستان. همین الان یک فکر بیت فلسفی به ذهنم خطور کرد. شرارت در حقیقت چیزی نیست مگر افراط در خوبی.
میگم این که گفتی یعنی چی؟
این حکمو با یه مثال براتون روشن میکنم. فرض کنین یه بابای یه شعر پر احساس رو خیلی قشنگ بخونه. دفعه اول و دوم همه خوششون میاد و کف میزنن، اما اگه بخواد 20 دفعه پشت سر هم شعر رو بخونه، همه ازش خواهش میکنن که لطفاً خفه شه.
درسته.
و اگه اون نخواد از خوندن دست برداره، ممکنه یه نفر بزنه به کلش و تصمیم بگیره حلقوم خواننده رو بچسبه و خفش بکنه، یا یه مجسمه نیمتنه آفرودیت رو تو فرق سرش خورد کنه.
کاملا درسته.
خب حکم قراره که اجرا بشه؟
میگم الان ساعت چنده؟
مگه قراره حکم امروز اجرا بشه؟
من ناراحتی تو رو البته درک میکنم آلن، اما تو هم اونا رو درک کن. اونا به این سلول احتیاج دارن، در حالی که به تو دیگه هیچ احتیاجی ندارن.
پس بگذار چون این باشد. بگذار آنها زندگی را از من بستانند و شهد مرگ را در کامم بریزند. بگذار آیندگان بدانند که من ترجیح دادم از جان شیرین خود بگذرم تا اینکه اجازه دهم حقیقت و آزادی در زیر چنگال استبداد و دروغ دریده شود. آگاتون دوست خوب من، قسمت می دهم در این دم آخر گریه مکن.
آلین من گریه نمی کنم، فقط یه کمی گرد و خاک اینجا اومدی که من بهش حساسیت دارم.
ببینم شما هیچ می دونید که برای یک فیلسوف مرگ پایان راه نیست، بلکه فی الواقع یک آغازه.
اگه اینطوریه که خب جدن عالیه آلین.
ها، نکته جدیدی به ذهنم رسید.
بفرمایید.
ببینم این که انسان قبل از تولدش وجود نداره، درسته؟
خب بله درسته.
و قطعا بعد از مرگش هم وجود نداره، درسته؟
خب بله درسته، ولی چه ربطی داره؟ خب که چی؟
هستی که بین دو نیستی قرار گرفته چیزی بیشتر از یه وهم نیست. آخ دلم ضعف رفت.
ببینم علی نهار خوردی؟
یکم گوشت بره که انصافاً خوبم کباب نشده بود. آخ باز شروع شد.
شایدم آلن به خاطر ترس از مرگه. شاید ته دل جایی که از اون گوشت بره خبری نیست، حس میکنی که مرگ آخر کاره و جدن چیز ترسناکیه.
مرگ فقط یه تصویر نمادین از نبودنه و همونطور که خودتون خوب میدونید چیزی که نباشه نمیتونه وجود داشته باشه. بنابراین دوست من سینیاس، مرگ وجود نداره و فقط یه وهمه.
اما همین 5 دقیقه پیش گفتی که هستی یه وهمه.
الانم میگم تنها چیزی که وجود داره حقیقته، حقیقت با یه کوچولو زیبایی. خب اونا دقیقا تصمیم دارن منو با چی بکشن؟
واقعیتش فکر کنم شوکران.
شوکران؟
آره شوکران، اون لکه سیاه روی دیوار پشت سرتو میبینی، تمونده شوکران اعدامی قبلیه.
ها جدن؟ خیلی جالبه.
فقط باید یه جام کوچولو ازش بنوشی.
در ضمن فکر ریختن شوکران روی زمین یا دیوار به ذهنت خطور نکنه، اونا یه بشکه پرش و اون بالا دارن.
ببینم خیلی یعنی منظورم اینه که خیلی درد داره؟
خب خیلی که نه، اما خب اونا سفارش کردن بعد از خوردن شوکران خیلی جون نکنی و ناله فریاد را نندازی. این کارت ممکنه باعث بشه بقیه زندانی ها روحیشون رو از دست بدن. آله
باشه سعی خودم رو میکنم.
خب حالا یکم لبخند بزن. من اگه دوربین عکاسی موبایلی بودم یه عکسم ازت میگرفتم. سر را هم به اینجا به هر کس که دیدم گفتم که تو ترجیح میدی ایستاده بمیری تا اینکه روی زانوات زندگی کنی. حالا قشنگ گفتم مگه نه؟
آره خیلی قشنگ گفتی. ببینم راستی تو مجلس سنا صحبت از چیز این یعنی که مثلا جای اعدام منو تبعید کنن نفی بلد کنن نشد؟
مجازات تبعید از سال گذشته لغو شده. پرداخت هزینه سفر و اقامت محکومان از نقطه نظر حکومت توجیه اقتصادی نداره، یه جور اسراف محسوب میشه.
بله البته اسراف که اصلا کار درستی نیست. خب دیگه چه خبر؟
خب من و شیمیاس با ایزوتلس قرار گذاشتیم که با هم یه گروه سه نفری مثلثی فیثاغورسی جدید تشکیل بدیم.
خوش به حالتون. میتونم بگم که ببینین منم مثل شماها آرزو دارم، نمیخوام بمیرم، من هنوز خیلی جوونم.
نمیخوای بمیری؟ خاطر سرت کنم بدبخت. فکر میکنی مرگ در راه حقیقت فرصتی که هر روز گیر آدم میاد؟
بچه ها دوچار سوء تفاهم نشین، من اصولا و اساسا جز حقیقت فکر و ذکر دیگه ای ندارم. فقط مشکل اینجاست که من هفته دیگه قراره یه سری از بچه های اسپارت رو نهار دعوت کنم خونه امون. خب میدونید اسپارتی ها رو که میشناسید، عصبی و زودجوشن، ممکنه فکر کنن من مخصوصا این برنامه شکران خوری رو ترتیب دادم که از زیر خرج نهار درم.
آیا عاقل ترین فیلسوف ما یک بزدل بی جربزه است؟
بی جربوزه باباته، من ترسو نیستم، البته قهرمان هم نیستم، جای اون وسط مسطا هستم.
یک انگل متواضع و فروتن؟
تقریبا در همین حدود با حذف جنبه های توهین‌آمیزش البته.
ببینم تو نبودی که همین الان ثابت کردی مرگ وجود نداره؟
هی گوش کن، من تو عمرم خیلی چیزا رو ثابت کردم، چون اگه این کارو نمی کردم خب زن و بچه هم گشنه می موندن و شبام باید توی خیابون می خوابیدن. شعار من اینه، تئوری زیاد مشاهده کم. حرفم که دیگه احتیاجی به گفتن نداره، مسلماً جزی از باد هواست.
که مغلطه نکن آلن، تو خودت بارها ثابت کردی که روح جاودانیه.
هنوز هم میگم روح جاودانیه، اما فقط روی صفحه کاغذ هست. از من نشنیده بگیرید، اما فلسفه فقط تا وقتی جالبه که روی صفحه کاغذه. وقتی میخواد به صورت عملی اجرا بشه اصلا چیز خوبی از کار در نمیاد.
و اون حرفای قشنگی که در مورد ذات الالعبد انواع وجود میگفتی خاطرت نیست؟ هر چیزی پیوسته وجود داشته و پیوسته نیز وجود خواهد داشت.
بنده غلط کردم، به روح پدرم خندیدم که در مورد آدمی زاد چون این حرف چرندی زده باشم. منظور من مجسمه یا یه چیزایی به سفتی مجسمه بود. در مورد آدم هایی مثل من و شما قضیه خیلی فرق میکنه.
پس اون حرفی که میگفتی مرگ مثل خواب میمونه چی؟
بله مثل اون، اما نه خود اون آگاتون. فرق اصلیش هم اینه که وقتی مردی و کسی داد میزنه همه پاشن صبح شده، خیلی سخته که چشماتو باز کنی و دمپاییاتو بپوشی. در این لحظه در سلول چارتاق باز شد و جلاد با هیبتی مهیب و جام شکرانی در دست وارد شد.
آهای آدرس که درست اومدم، بله پلاک سلول که خودشه. خب این زهرماری رو کدومتون قراره کوفت کنه؟
این آقا.
راست میگه این آقا.
چه جام بزرگی، ببینم مگه میخواستی قرض بدی؟
اون اسم تو مربوط نیست، زود باش بخورش. در زم توصیه میکنم جامو تا تسر بکشی، چون بیشتر زهرش تای ظرف واسیده.
رفتار من در اینجا کاملا متفاوت از سقراطه و به روایت همسرم که شاهد بیدار این خواب بوده، در این قسمت جیغ‌های مهیبی کشیدم.
نه من نمیخوام بمیرم، میخوام زنده بمونم، کمک.
جلاد بی‌اعتنا به تضرع و التماس چندشاور من سعی میکنه محتویات جام رو از طریق یک قیف در حلقم بریزه، اما درست در آستانه نوشیدن شکران به خاطر تأثیر غریزه ی حیات که در تغییر وقایع رویا نقش اساسی داره، در زندان مجدداً چارتاق باز و قاصدی وارد میشه.
دست نگه دارید. سنا نظرش رو تغییر داد، حکم اعدام باطل شد. آلن آقای ارزشمند جناب علی مورد تجدید نظر قرار گرفت و قرار شد از شما قدردانی بشه.
آخ جون، بالاخره عقل و شعورشون برگشت سر جاش. من یه مرد آزادم، آزاد، آزاد. تازه قرار ازم قدردانی هم بشه. زود باشین آقاتون، سینیاس، اسباب اساسیه منو جمع کنید. من باید برم سر یه قرار بحث فلسفی. اما صبر کنید، قبل از رفتن باید یه مسئله رو تعریف کنم.
عجب شانس خرکی داری، آدم حتی تو خوابم نمیتونه همچین اتفاق مسخره ای رو ببینه. ببینم این اعضای سنا مخشون تاب بر نداشته.
خب سیمیاس دیگه باید خفشی، بذار مسئله‌ام رو بگم. بله، گروهی از انسان‌ها در قاری تاریک زندگی میکنن. آقاتون گوش کن.
دارم گوش میکنم آلن، ولی واقعا شانس خرکی داری.
تو هم خفشو آقاتون. اونها از این مسئله بیخبرند که اون بیرون خورشید خانومی در حال نورافشانیه. تنها نوری که میشناسن شعله لرزان چند شمع کوچکیه که به همراه دارن.
ببینم، خب میگم آلن، اگه تا به حال نور خورشید رو ندیدن، پس این شمع رو از کجا خریدن؟
ها؟ خب میشه اینطوری تفسیر کرد که شمع‌ها رو از قبل داشتن.
ای بابا آلن، اونا قارنشین هستن و در زم شمع هم دارن، خب با عقل جور در نمیاد.
آقاتون، گفتم خفشو و گوش کن.
البته گوشم به شماست.
یک روز یکی از قارنشینان به طور اتفاقی از غار خارج میشه و دنیای بزرگ و نورانی اون بیرون رو میبینه. به به، چه آفتاب دلنگیزی.
در زیر نور خورشید، در روشنایی کامل؟
بله، در روشنایی کامل.
لابد وقتی به بقیه حقیقت رو میگه هیچ کس حرفش رو باور نمیکنه.
خب راستش اون به بقیه چیزی نمیگه.
نمیگه؟
پس چه غلطی میکنه؟
واقعیتش اون یه سوپرمارکت باز میکنه، با یه رقاصه ازدواج میکنه و در سن 42 سالگی بر اثر سکته مغزی میمیره. و در اینجا آگاتون و سیمیاس نگاهی با هم رد و بدل میکنن و بعد سیمیاس منو محکم میگیره و آگاتون هم سعی میکنه شوکران رو به زور در حلق من بریزه. من هم که دیگه کاری از دستم برنمیاد، خسته و عرق کرده، از خواب میپرم.
اعترافات یک سارق مادرزاد. مطلب زیر قسمتی کوتاه از خاطرات مفصل ویرجیل آیوزه که اکنون در حال سپری نمودن نخستین دوره 99 ساله محکومیتش از 4 دوره حبس ابدیه که به اون محکوم شده. آقای آیوز قصد داره پس از آزادی به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در یکی از کشورهای خاورمیانه به جامعه جهانی خدمت کنه.
آره بابا، من دزدم. خب چرا ندزدم؟ چه که من بزرگ شدم آدم باید میدزدید تا بتونه شکمشو سیر کنه و زنده مونه. بعدم که خب بزرگ شدم مجبور بودم بدزدم تا بتونم به پیشخدمتای رستوران انعام حسابی بدم. بیشتر برای بچه ها 10 دلار و 15 دلار انعام میدادن، اما من کمتر از 20 تا نمیدادم که همین باعث میشد پیش خدمت ها بهترین سرویس رو به من بدن. تازه همیشه هم دزدی واسه این چیزا نبود. خاطرم هست یه دفعه موقع استرقت از یه خونه 2-3 تا پیژامه دزدیدم، چون پیژامه های خودم اصلا راحت نبود و مرتب پامو میخورد. یه دفعه چله تابستون از پشت اون یه خونه چند تا زیر پیرهنی دزدیدم، چون تو گرما با پیرهن رو اصلا نمیشد زندمون. این به هر حال یه راه زندگی بود. حالا گیریم خیلی شرافتمندونه و آدم حسابی پسند نبود. داد فکر میکنید که من تربیت خیلی بدی داشته. خب نمیتونم این حقیقت رو انکار کنم. آره، بابای ما، یعنی بابای من و آبجیم و داداشام، همیشه در حال فرار از دست پلیسا بودن. راستشو بخواد من تا 22 سالگی نتونستم ببینم بابام دقیقاً چه ریخت و قیافه‌ای داره. سالای سال من فکر می‌کردم اون یه کوتوله ریشو و عینک شیشه تیره است که همیشه خودم در حال شلیدنه. خب چون فکر می‌کردم قاعدتاً در جریان این همه فرار از دست پلیس باید حداقل یه گوله پلیس به پشت خورده باشه دیگه. اما اگه فکر نمی‌کنید که من دارم براتون چاخام می‌کنم، باز بگم که بابای خدا بیامرز من اون موقع که زنده بود یه آدم قد بلند و موبلون شبیه اون مرتیکه سوئدی لیندبرگ خلبان بود. یاد از حرفه وانک بود. من هم به دوره اوجش احترام میذارم، اما خودش باید حالیش میشد که 65 سالگی یه سن استاندارد واسه بازنشستگی تو این رشته است. اومد کنار بکشید، اما این کار نکرد. این بود که در این آخرین سرقتش افتاد زمین و لنگ شکست و مجبور شد سالهای آخر عمرش رو به جای این که مثل یه حرفه‌ای گوشه زندان بگذرونه، روونه آسایش که سالمندان و معلولین بشه. مامانم هم یه جانی تحت تعقیب بود. البته اون قدیم ندیما اوضاع مثل حالا نبود، زن از حقوق مساوی و مرد و برخوردار نبودن و حقیقتش رو بخواین اصلا دنبال همچی چیزی هم نبوده. واسه زن جماعت سابقه جنایی برابر بود با دو بار لکه‌دار شدن دامن عفتش. یه همچی زنی واسه ادامه زندگیش تو جامعه باید همیشه یا یه جورایی باج میداد و یا یه جورایی با سهمی طرفداری چیز خودش رو خلاص میکرد و دیگه ادامه نمیداد. البته بعضی از خانوما تو شیکاگو ماشی میروندن ها، اما این ماجرا فقط وقتی شروع شد که آقایون راننده در سال 1926 اعتصاب کرد. آخ چه اعتصاب وحشتناک. تو اون 8 هفته بی ماشینی و کم ماشینی صدای همه مردم در اومده بود، اما فلک زده‌تر از همه گانگسترا بودن که تو مدت اگه بانک می‌زدن مجبور بودن یا پیاده راهشون رو تا مخفیگاه گس کنن یا تو صف اتوبوس منتظر رسیدن اتوبوس وایسن. برای داشت از مامانم میگفته. ولی اوزه بعد جامعه واسه کار کردن یه زن باعث شده بود که اون نتونه به اندازه بابام فعال بشه، فقط تو شاید دو تا خیابون بالا و پایین خونم و دلدوزی و آفتاب دوزی میکرد. البته حداقلش این بود که تا روزی که تو نوادا به رحمت حق واصل شد حتی یه بارم گیر نیفتاد. اگه بخواین درباره سایر اعضای خانواده‌ام چیزی بدونی باید بگم که من یه آبجی و دو تا داداش داشتم. جنی آبجیم تبهکار کثیفی بود. اون واسه خاطر پول زنی مرتکه بیشور شد و مدت 30 سال هر روز هر ساعت اونو میچاپید. هر جور که میخواین حساب کنید، حتی از لازه حرفه ای همین کسیفتن شیوه دوزیه. برادرم جری آدم اهل مطالعه بود، یه کرم کتاب حسابی. اگه عضو خانواده ما نبود ممکن بود خب یه چیزی بشه، اما چون پسر باوننه دوز ما بود قاطی یه باند زیرزمینی سارقین ادبی شد. اونا یه عضوی کاری گسترده داشتن، آثار ادبی گمنام و به اسم نوشته های نویسنده های جدید جا می زدن، به اسم نویسنده های معروف کتاب های جعلی می نوشتن و دنبال شاهکارهای بزرگ ادبی رو چاپ می کردن. وقتی جری گیر افتاد در حال نوشتن آخرین فصل کتاب جدید هومر با اسم اولیس علیه جنرال گرانت، واسه داداش بی نوای ما رو به 10 سال آب خونک خوردن با اعمال شاقه محکوم کردن. اما گاسویل بچه پولداری که همون روز به جرم نوشتن بازگشت کمدی الهی بازداشت شده بود با اخ کردن 10,000 تا چوق 2 روز بیشتر تو هلفتونی نمون. این همون چیزیه که تو آمریکا یا کشور خراب شده دیگه بهش میگن قانون. اما چارلی جوانترین داداشم آدمی دست و پایی بود که جز ولگردی و تنبلی هیچ کار دیگه بلد نبود. البته اگه تنبلی رو یه جور کار حساب کنی، آخر سر به این جرم پلیس دستگیرش کرد. اون تازه تو زندون فهمید که این از معدود جرمانگه که یه سنت پولم توش نی. اولین کار خلاف من سرقت تیکه تیکه یه گرنه نون بود. من تو نونوایی ریفکین این کار میکردم. کار این بود که کپک پیراشکی‌ها و نوشیرمال‌ها رو پاک کنم تا صاحب مغازه اونا رو جای جنس تازه به خلق الله غالب کنه. یه کار ظریف و حرفه‌ای بود که من با کمک یه تیغ تیز جراحی به نفع احسن انجام میدادم. اگه بهم نمیخندید باید بگم مثل کار با نیتروگلیسرین بود. اگه یه خوردش میریخت کف زمینو ریفکین یه دعوای اساسی با هم میکرد. شاید اگه با آرنولد روتشتاین آشنا نشده بودم یه شاگرد نووا باقی موندم و حد اکثر یه دکون نووایی باز میکرد. اما روتشتاین برای من از نقش مهم یه دوست تو جامعه حرف زد. خود اون یه دوز بازنشسته بود که میگفت دیگه کار حرفه‌ای نمی‌کنه و فقط دوست داره نسل جوان و تازه نفس رو را بندازه. یادم یه جمله خیلی مهم به من گفت. گفت پسرم کم بدوز همیشه بدوز. من حرفونو گرفتم و واسه کار اولم هر روز یه واریکی خیلی باریک از یکی از اونا میبریدم و زیر کتم قایم میکرد. بعد 3 هفته با گذاشتن اون باریکه ها کنارم یه نون کامل داشتم. زوغ زده کار اولمو پیش روتشتاین بردم، اما اون خیلی ساده گفت احمق جون نگرفتی حرفمو. خیلی من برخورد. زمانی که خیلی احساس عصب وجدانم داشتم، تصمیم گرفتم اون نونو برگردونم به مغازه. اما وقتی داشتم این کارو میکردم گیر افتادم. آخه این که بخوای هر برش نونو سر جای اصلیش بذاری جدا آخر مصیبت بود. خلاصه آقای که شما باشید، من سر از دار و تعدیب المیرا در آوردم. اونجا یه خراب شده جهنمی واقعی بود. 5 دفعه از اونجا در رفتم. دفعه اول پریدم تو باره کامیونی که داشت رختچرکای زندونیا رو میورد بیرون. دم در ایست بازرسی ماشین رو یه داشت. یکی از نگهبونا متوجه حضور من بین رختچرکا شد. بابا تومش یه سیخونک به پهلوی من زد و خیلی روک پرسید که من اونجا دقیقاً دارم چه غلطی میکنم. منم خیلی معصومانه جواب دادم جان ارواح آقاد من یه مش رختچرکم. میتونم قسم بخورم که صداقت حرف زدن من تو وجودش اثر کرد. واسه یه لحظه شک کرد. همین دور من قدم زد. تو شک بود که بیخیال بشه یا نه. بعد من متاسفانه بند آب دادم و کارو خراب کردم و خواستم برای اینکه کامل ترش کنم اون قضیه رو ادامه بدم که من از جنس اون پاچه های کتونی راه را و زبری هستم که واسه دوخت روپوش و فرش ازم استفاده میشه. اینجا بود که دیگه خفتم گرفت. یه دستمند زد به دستم. بعدش هم که دیگه برم گردون دیگه. آقا بابا هر احمقی میدونه که هیچ فرشی رو از کتون نمیدوزه. حالا هر چقدر آدم لحنش صادقانه باشه. اما من توی المیرا چیزای زیادی درباره انواع خلاف و گوشبری یاد گرفتم. جیببری، زدن گاف صندوق، بریدن شیشه و الماس، خالی کردن دخل سوپرمارکت ها. این کلیاتش بود. در مورد جزئیات کارم یه فوت و فنایی دستم اومد. اینکه مثلا اگه توی خونه گیر بیفتی و پلیس بگه ما خونه رو محاصره کردیم دست اولا یا نیرور، اصلا نباید تیراندازی کنی، بلکه باید بگی الان دستم بنده یا گلاب براتون دست به آبم، تا بلکه اون وسط مسطح یه فرجی بشه و آدم یه خاکی تو سرش بکنه. خلاصه دست آخر که ولمون کردن از المیرا بزنیم بیرون، من یکی از بهترین دوزه لعنتی بودم که میتونستید تو عمرتون ببینید. میدونم که مردم وقتی صحبت دزدای فوق حرفه‌ای نیمه اول قهر ابیسون میشه فوراً یاد خانواده رافلز میفتن. رافلز و تیز و بز بودن قبول دارم، اما اونا سبک خودشونو داشتن. خب منم سبک خودمو داشتم. یادم یه دفعه با پسر رافلز بزرگ رفتم نهار رستوران هتل ریتز. تو مایای رو کم کنی اون نمک و فلفل دول رو دزدید. من ظرفای نقره و دستمال سفره رو، بعد اون سس کچاب رو دزدید. اما من واسه اینکه نشون بدم شاد و زنم کلاهش رو کش رفتم. اون البته کم نیورد و اونم چتر منو دزدید. بعد موقع تموم شدن غذا عوض کردیم یه کار مشترک بکنیم. بس با کمک هم یکی از پیشخدمت‌های رستوران رو دزدیدیم. اما خب همینجوری واسه کسایی که نمیدونم بگم که رافلز کبیر کارشو با گربه دزدی شروع کرد. من البته شخصا نمیتونم این کارو بکنم چون سیبیلای گربه باعث میشه عدسم بگیره. برای رافلز هم با تمام زرنگی و تیز و بزیش آخر سر گیره 2 تا پلیس اسکاتلند یارد افتاد که به شکل سگ بولداگ تغییر قیافه داده بودن. میدونید من از اون تیپ آدم ها نیستم که دوست دارم مدام از خودشون و کارشون تعریف علکی کنن، اما یه دوست دارم از کارهای عجیب و درجه 1 که خودم تو این حرفه که پلیس هیچ وقت ازش سر در نیاورد یکی دو تا چشمه رو کنه. نه یادم یه دفعه وارد خونه شدم و گاف صندوقش خالی کردم. حالا با مزه اینجا بود که زوج صابخونه تو همون اتاق نشسته بودن و با علاقه اشتیاق داشتن سریال جلف تلویزیونی رو تماشا میکردن.
گاف صندوق رمز سختی داشت و من دست آخر مجبور شدم از دینامیت استفاده کنم. و وقتی صدای انفجار دینامیت بلند شد، زن و مرد صابخونه برای یه لحظه کوتا سرشون رو برگردوندن و با تعجب من نگاه کردن. اما وقتی براشون توضیح دادم که عضو یه انجمن خیریه هستم و قرار تمام محتویات گاف صندوقشون صرف نگهداری از بچه یتیمایی بشه که باباشون در حین خوردن پاپکورن زیر تریلی 18 چرخ بیبوق رفته، خیلی متاثر شدم و ضمن تشکر از من سرشونو برگردوندن تا بقیه سریالشونو تماشا کنن. و تازه وقتی سریالشون تموم شد و میخواستن برن بخوابن، از من پرسیدن که چرا رو خاموش کنن یا نه. من خوشبختانه اون شب عقل به خرج دادم و با استفاده از هوش و ذکاوت فطری خودم اثر انگشت فرانکلین دی روزولت رو روی گاف صندوق جا گذاشتم که البته اون بعدن رئیس جمهور آمریکا شد. یه بار دیگه توی کوکتل پارتی مجلس سیاسی، من گردنبند الماس خانم سفیر هلند رو در حینی که داشتم باش دست می‌دادم کف رفتم. این کارو با استفاده از یه جاروبرقی انجام دادم. قدرت بالای مکش جاروبرقی باعث شد وقتی کیسه جاروبرقی رو باز کنم، علاوه بر گردنبند، گوشواره، سنجاق، سینه و خب البته ولش کنید دیگه و دندون مصنوعی سفیر آلمان رو هم داخل کیسه جارو پیدا کنم. اما شاهکار بزرگ من سرقت از موزه بریتانیا بود. من قصد سرقت از بخش جواهرات نایابو داشتم که خوب میدونستم حفاظت شده ترین بخش موزه است. کل اون قسمت سیمکشی شده بود و کوچکترین حرکت هر جومندهی میتونه زنگ خطر رو به صدا در بیاره. اما من یه فکر بکر داشتم. از پنجره کوچک سقف اون قسمت با یه رشته طناب اومدم پایین تو ارتفاعی که در عین حالی که با زمین تماس نداشتم به تک تک جواهرات دسترسی داشتم. یه جورایی خوی بین زمین و آسمون آویزون بودم. خلاصه تونستم ظرف کمتر از یه دقیقه تمام الماسای مشهور کیتریج رو که توی جعبه مخمل قرمز بود بدوزم. اما درست موقعی که می‌خواستم برگردم، شانس سگ مصب من باز دومش تکون داد. یک گنجیش که عوضی بیکار از همون پنجره وارد موزه شد، قشنگ برای خودش کف موزه نشست. سرتون رو درد نیارم آقا، نشستن گنجیش همانا و به صدا در اومدن زنگ خطر همانا و ریختن مأمورای پلیس و گیر افتادن چاکرتون هم همان. آره دادگاهی کردن، برای من 10 سال بریدن، برای گنجیش که 5 سال. البته اون پرنده آدم فروش بعد از 6 ماه به قید ضمانت آزاد شد. اما سال بعد تو فورت ویل برای خرابکاری کردن روی سر خاخام موریس کلوکفانگ مجدداً بازداشت شد و به 20 سال حبس محکوم شد. حالا دوست داره این آخر سر بدونی که عنوان یه دوز حرفه‌ای و سابقه دار که قصد داره بعد از آزادی دوره کارهای خلاف و خیت بکشه و آدم مثبت برای خودش و جامعهش بشه، چه نصیحتی برای صابخونه‌هایی که دوست دارن از شر دوزا در امان باشن دارن؟ خب اولین چیزی که میتونم سفارش کنم اینه که حتما وقتی خونه تشریف نرین یه لامپی، چراغی، چیزی رو روشن بذاری. بعد اقلش یه لامپ 60 واتی باشه، چون کمتر از اون یه دوز گول نمیزنه. یه کار خود دیگه هم که میتونید بکنید اینه که تو خونتون یه سگ نگه داری. البته خیلی نمیتونید دلتون رو پارس موقعش خوش کنید. خاطرم هست، باور کن، خود من هر وقت میخواستم برم خونه دوزی که سگ داشتن، یکم غذای سگ رو با سکنال قاطی میکردم، بعد میندختم جلو آقا سگی. اگه اون کار نمیکرد، از مخلوط آسیاب شده گوشت چرخ کرده و یکی از نوبلای تئودور درایرز استفاده میکردم که مطمئن بودم ردخور نداره، به خصوص نوبلای تئودور درایرز. اما یه اتفاقا قصد داشتیم بریم بیرون شهر و خونه رو خالی بذاریم. گذاشتن یه ماکت مقوایی از خودتونم پشت پنجره ایده خوبیه. آره ایده خوبیه. یه بابایی از اهالی برانکس یه دفعه یه حاکت مقوایی از مونتگومری کلیفت پشت بنجرش گذاشته بود و خب برای تعطیلات آخر هفته به کوشر رفته بود. اتفاقا مونتگومری کلیفت همون ایام از اولی خونه اون بابا رد شده بود و با دیدن ماکت خودش خوش به حالش شده بود. همچنان سعی کرده سر صحبت رو با خودش باز کنه و با خودش خوشوبشی بکنه. اما بعد از یه تلاش 7 ساعتی بی‌ثمر برای ارسادن با موکت، کنفت و پکر به کالیفرنیا برگشته بود و دوستاش گفته بود که نیویورکی ها دمای یبس خودخواهی هست. یه چیز دیگه هم بگم، مسئله اعتماد به نفسم در برخورد با دوزو خیلی مهمه. اگه یه دوزو در حین سرقت از خونتون غافلگیر کردین، اصلا وحشت زده نشی، چون مطمئن باشید که اونم اندازه شما ترسیده. خاطرم هست که خود من یه دفعه تو اوایل کارم به وسیله صابخونه غافلگیر شدم. صابخونه که از من حرفه‌ای تر بود، ناجنس، بعد از اینکه منو لخت کرد، یعنی کیف و ساعت و تمام اشیاء قیمتیمو گرفت، منو مجبور کرد سرپرستی زن زشت و ستا بچه زلزله‌ش رو عهده بگیرم. چاره‌ای نداشتم. تهدیدم کرد که اگه بخوام از این کار شونه خالی کنم، منو به پلیس معرفی می‌کنه. خلاصه درد سرتون ندارم. من مجبور شدم به مدت 6 سال وظایف زجرآور زناشویی و پدری آقا رو به جای خودش انجام بدم. لابد دوست داریم بدونیم که چجوری بعد از 6 سال از شهرشون خلاص شدم. خیلی ساده. منم یه دوست دیگر رو در حین سرقت غافلگیر کردم.